بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بالغت محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. خدمت بزرگواران عرض بکنیم که ما جلسه اول اومدیم بحث تعریف و فواید و کلیات بحث روش‌شناسی از بین خدمتون، جلسه قبل بحث مسئله شناسی رو شروع کردیم به سیب موضوع شناسی. این موارد موضوع شناسی رو انشاءالله بتونیم این جلسه تموم بکنیم، مباحث عامش و مباحثش که مربوط به مسائل مستحدثه است. انشاءالله اون جلسه بعد رو اگه توفیق باشه تمارینش رو به شکل کارگاهی دوستان آماده میکنن بر ما میارن. خب پس ما این جلسه رو شروع کنیم مجددا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم خدمت شما که موضوعات یه سری مباحث عام داره، ما میریم معنای لغوی اصطلاحی مستعمل و فیه پیدا میکنیم، آیات روایات کلمات علما، سیر تاریخی، جامعیت، جمعیت افراد، مانعیت اغیار و موارد اینو عرض کردیم. نکته پنجم، کشف لوازم و اعراض خاص و عام یک عنوانه. شما وقتی که لوازم و اعراض یک شی رو پیدا بکنید فهمتون از اون موضوع معمولا بهتر و بیشتر میشه. مثلا فرض بفرمایید میگن آقا تشبه به کفار، من میرم تحقیق میکنم میگم آقا تشبه به کفار لازمش انگشت نما شدنه. اون تشبه به کفار، تشبه انگشت نما، اونی که لازمش انگشت نماست مراد از این موضوع. یا اینکه مثلا کنار من بررسی میکنم میگم لازمش طرب داشتنه. خب این میتونه تو فهم رنا به من کمک کنه. لذا مرحله پنجم به عنوان پیشنهاد تو برخی از موضوعات برای درک بهتر اون موضوع اینه که ما لوازم و اعراض خاص و عامش رو بررسی بکنیم. نکته ایشون توجه به اصناف و اقسام مختلفی که اون موضوع میتونه داشته باشه، مخصوصا اون صنوفی که به شکل اولی به ذهن انسان نمیرسه. نکنید اگر من یک موضوع رو در قالب یک مثال و یک صنف فقط لحاظ بکنم، این باعث می شود که تو استدلال ها هم دچار اشتباه بشم، موضوع هم درست متوجه نشم، بحثم ممکن اصلا مخصوص به اون مثال و مثال خاص بشه، این جامعیت موضوع نسبت و اقسام دیگر رو متوجه نشم، روش دقت نکنم. مثلا فرض بفرمایید ما میایم تو بحث اجتماع امرانه مطرح میکنیم که آقا عبادت در هنگام خروج از زمین قصبی، یعنی وقتی که وارد بحث میشید و علما وارد بحث شدن، بحث از عبادت در هنگام خروج از زمین قصبی نیست، بس فقط رو مثال نمازه. خصوصیات خاص نماز هم اعمال شده، مثلا گفتن که آقا لازم تو ترک به حالن سلام علیکم. خب این خصوصیت خاص عبادت نمازه. این که ما مثال ها و اقسام مختلف رو لحاظ بکنیم، این میتونه اون ذهن ما رو نسبت به موضوع کامل تر کنه. مثلا یه مسئله ما داریم یا آقا جواز نیابت از کافر، یا آقا شما اول بیا اقسام کافر رو تقسیم کن. مثلا ما کافری داریم که ملحده، مثلا منکر خداست، یه کافری داریم مشرکه، خدا رو قبول داره اما شریک برد، یه کافری هم داریم مثل اهل کتاب، به اصطلاح اینا کافر هستن. اینا رو تقسیم بندی کن، سلام علیکم، جدا بکن، بدون که آقا این کافری که توی مسئله شما مطرح شده همه این اقسام رو در بر میگیره. بعد اینا رو ممکنه شما بعدا تو تجزیه مسئله خواهیم گفت، اینا رو بگی که آقا من باید جدا جدا بررسی کنم، اصلا دلیل هاشون نقد هاشون با هم فرق میکنه. خب اینم بررسی سنوفه. نورد هفتم بررسی ارتباط موضوع با سایر مفاهیم، یافتن شباهت ها و تفاوت ها. این خیلی باز مهمه. مثلا فرض بفرمایید شما وارد بی میشید، میگید آقا این سوال مطرح میشه، آقا حقوق میشه معامله بشه با بی یا نه؟ بعد در این که شما اصلا معنی حق رو بهتر بفهمید، علما میان بحث میکنن، میگن آقا فرق حق و حکم چیه، فرق حق و ملک چیه، میرن مفاهیم مشابه رو پیدا میکنن، تحقیق میکنن، ریز تفاوت شباهتش رو در میارن. این باعث میشه که مفهوم حق بر من واضح تر بشه. خیلی وقتا برای فهم بهتر از موضوع نیازه که ما دست به چنین کاری بزنیم. جانم فهم بهتری ارائه میده. بله. خب مورد هشتم، اینم باز یه مطلب خیلی مهمیه، عناوین خاص و عام مهم منطبق بر موضوع. خورید ما یک موضوعی رو میذاریم وسط. فرض بفرمایید ما میخواییم در مورد موسیقی صحبت کنیم، موضوعمون موسیقیه. تو مرحله هشت از شما سوال میکنیم آقا این موضوع موسیقی کدوم یکی از عناوین مهم فقهی برش منطبقه؟ فرض کنید ما هیچ آیه و روایتی نداریم که بگه آقا موسیقی حلال است، حرام است، مکروه است، هر چیزی. بله. اما ممکنه یه عنوانی باشه برای صدق بکنه. مثلا فرض بفرمایید، اینم البته بگم اینم خیلی کار فقهی میخواد، باید یه نفر مسلط به صدر و ذیل فقه باشه تا عناوین مهم فقهی تو ذهنش باشه بتونه تطبیق کنه. با یه سال و دو سال و پنج سال و شش سال نمیشه چه این تسلط پیدا کرد. موضوع موسیقی، میگیم آقا ما لحن میدونیم مکروهه، عنوان لحن آیا صدق میکنه بر موسیقی؟ اگه شما گفتید هر موسیقی لحن است، نتیجه اینه که هر موسیقی مکروهه، عناوین مهم فقهی. یا مصداق مثلا لغو، مصداق نمیدونم لعب، مصداق باطل مثلا و امثال اینها. این مرحله حالا بعدا تو موضوعات مستحدثه میگیم، این خیلی میتونه راه گشا بشه. مورد نهم اینه که گاهی وقتا ما از محمول و حکمی که روی این موضوع رفته ما میفهمیم مراد موضوع چیه. یه مقداری وقتا برام واضح میکنه خصوصیت اون محمول و وصفی که ذکر شده. مثلا به شما میگن آقا زکات واجب است. زکات واجب است. سوال، موضوعش این مال زکریه یا موضوعش فعل مکلف یعنی زکات دادن واجبه؟ چرا؟ احکام به افعال تعلق میگیره. من موضوعم رو با اون محمول و حکمی که بود شناختم. یا اینکه به شما میگن آقا مثلا مالک حق دارد زکات را عزل کند، اینجا زکات مراد چیه؟ مراد فعل مکلف زکات پرداخت کردنه. مالک اینجا زکات یعنی مال زکریه. من از کجا فهمیدم؟ چون گفته عزل کنه، عزل کردن که عزل که مال فعل مکلف نیست. خب این مرحله نهمه که گاهی وقتا ما بخوایم مسئله رو بشناسیم، موضوعش رو تشخیص بدیم، نگاهی باید به احکام و محمولی که براش مطرح شده هم بکنیم. جانه؟ نه همین مورده. بله. مورد آخر نکنید، ما این نه مرحله رو اگه درست طی بکنیم انشالله به مفهوم جدید موضوع میده. مورد آخر چی میگه؟ میگه آره شما فرض کنید تو مرحله آخر هر چی به زمین و زمان زدید حدود و ثغور موضوع به شکل دقیق برای شما معلوم نشد، مثلا فرض بفرمایید آقا غنا رو من پدر خودم رو در آوردم، اما آخرش نمیدونم محدودش چقدره، حالا چیکار کنم؟ مرحله ده میگه شما این مفهوم رو که مبهمه برات، بیا قدر متیقنش رو از موارد مشکوکش جدا کن. مثلا میگی آقا غنا اگر طرب داشته باشه، ترجیح داشته باشه، مناسب مجالس لهو و لعب باشه، اگر هر ستا رو داشته باشه، قدر متیقن این که مفهوم غنا برش صدق میکنه. خیلی خوب، این قدر متیقن مشخص. هر حکمی شما پیدا کردید اگه گفتید حرامه، شامل این قدر متیقن میشه. بعد موارد مشکوک رو ببین، دقت بکن موارد مشکوک چیان. مثلا اگر که طرب و ترجیح فقط باشه، سومی مثلا مجلس لهو و لعب نباشه، اون جز موارد مشکوکه یا شما یقین دارید غنا نیست؟ ممکنه اینو بگی مشکوک مثلا. اما اگر فقط طرب داشته باشه، ترجیح و مناسب مجالس لهو، این دوتا رو نداشته باشه، میگی نه دیگه، این مطمئن نمیشه غنا مثلا. اینی که شما بیاین موضوع تو دقیق مشخص کنی، بگی آقا این محدودش بر من یقینیه، این محدودش مشکوکه، این محدودم قطعا دیگه به غنا نیست، این فضای بحث تو روشن میکنه. و اون موارد مشکوک ممکنه بحث شبهه مفهومیه درش مطرح بشه، ممکنه بحث شبهه مصداقیه درش مطرح بشه، و اونی که باید سر جاش بخونی. خب این ده مرحله موضوع شناسی رو ما رو تموم میکنه. من موضوع شناسی بحثای عامش رو تمام میکنه، موضوعات مستحدثه رو حالا خواهیم گفت. من چند تا نکته پایانی که تو مراحل نمی گنجه عرض بکنم خدمتون. نکته یک نمیخواد. نکته دو، ما عرض کردیم گاهی مفهوم ما عقلیه، گاهی وقتا شرعیه، گاهی وقتا عرفیه. تو مراحل قبلم عرض کردیم وقتی شما اون مراحل ابتدایی رو برید، تشخیص میدید این مفهوم عرفیه یا مفهوم شرعیه. حالا انشاءالله جز تمارین جلسه بعدمونم مفهوم سفر رو و مسافر رو کار کنید و کار میکنید انشاءالله. که آقا مثلا مفهوم سفر رو ما یه دلیلی داریم، میگه آقا در سفر نماز قصر است، میخوام ببینیم این سفر منظور چیه. این مراحل رو تعیین کنیم، میفهمیم بالاخره مثلا سفر مفهوم عرفیه یا مفهوم شرعی، یا نه میدونیم مفهوم عقلی. اگر شما یک مفهومی رو گفتید مفهوم عقلیه، مثال دادیم بیا از ظلم و حرامو، این یک گزاره عقلیه، یا اصول میکنید آقا عقاب بلا بیان قوی هست، خب عقاب بلا بیان این بیان موضوع عقلی، مصداق یافتن برای ظلم و بیان تو این موارد وقتی که شما قطع داشته باشی، یعنی عقل به قطع تصدیق بکنه آقا این ظلمه. اگه یه چیزی شما قطعی گفتید ظلمه، عقلم میگه ظلم حرامه، خب میگید این فعل حرامه. اما اگر شک داشته باشید، خب نمیشه تماس. بعدم دقت بفرمایید این مفهوم عقلی، اما اگه مفهوم شرعی بود، مثل سهم سبیل الله، آقا میگن که تو آیه قرآن دیگه تو موارد مصرف زکات سهم سبیل الله، فرضاً بکنید آقا این مفهوم عرفیش مراد نیست، یه اصطلاح شرعیه، کمان که بعضی گفتن مثلا اصطلاح شرعی. اگر اصطلاح شرعیه، یه بار هست من قطع دارم به مفهومش، قطع دارم به مصداقش، خب این قطع بوده. اما اگر قطع نداشتم، برای مفهوم شرعی گفته شده شما میرید مراجعه میکنی به لسان شریعت، تو این موارد امارات هم بر شما حجت هم تو مفاهیم شرعی. مثلا یه روایت حجت داریم، میگه آقا سهم سبیل الله یعنی این، مثلا فرض کنید بعضی گفتن آقا سهم سبیل الله یعنی جهاد، فرض کنید روایت اینجوری داریم، خب این روایت حجته. چرا؟ چون مفهوم شرعیه. خود شارع اومده گفته آقا من از سهم سبیل الله اینو اراده کردم. این قطع ندارم امام صادق علیه السلام اینو گفتن ها، حجت دارم، روایت دارم، به همین تمسک میشه. پس تو مفاهیم شرعی ما سراغ امارات و ادله شرعی باید بریم. گاهی وقتا اصلا اصل سوال ما سوال از مفهوم شرعی تو فقه، اصلا سوال از حکم نیست. این غلطه، این فکر نکنید همیشه سوال ما از حکمه. نه، ما یقین داریم سهم سبیل الله از مصارف زکات هست. اینکه مصرف زکاته، حکم جایز زکات در اون مصرف بشه، حکم قطعیه، نص آیه قرآن روایت متواتره. سوال ما تو فقه نیست که جایز در اون مصرف بشه یا نه. سوال ما اینه که اصلا سهم سبیل الله چی هست. چهار تا قول در موردش، این کدومی که از این قولها درسته، باید مراجعه کنیم به. نکته سوم رو نکته سوم هم زیر مجموعه نکته دوم عرض کردیم خدمتون. نکته آخر اونی که شما میفرمایید فقط ناظر به مفاهیم عرفیه. اون مبحث علما تو مفاهیم عرفیه، ناظر به مفاهیم عقلی و شرعی نبوده. بله، اون حرف سر جاش درسته و اون اختلافی هم که فهمیدید بله وجود داره. نکته آخر بکنید، گاهی وقتا مفهوم ما مرکبه نه مفهوم واحد. وقتی مفهوم مرکب شد، مثلا یه موضوع بحث ما اینه، مثلا مسئله ما این است که ولایت ولی در نکاح کودک، مسئله فقهی ما اینه. خب اگر مسئله فقهی ما ولایت ولی در نکاح کودکه، میخوایم ببینیم آقا چنین ولایتی وجود داره یا نه. خب شما بخواید موضوع شناسی کنید، یه بحث باید در مورد ولایت بکنید، ولایت ولی، یه بحث در مورد ولی باید بکنید. یعنی این ده تا مرحله رو در مورد ولایت باید بریم، در مورد ولی باید بریم، در مورد نکاح باید بریم. اگه لازمه ها، ممکنه بگید آقا من مفهوم نکاح رو میدونم واضحه، لازم نیستیم ده تا مرحله رو بریم. بله، ممکنه فقط مرحله دو رو بریم کافی باشه. یا در مورد کودک، آقا مراد از کودک چیه؟ زیر 6 ساله، 6 سال تا 12 ساله مثلا، اینا رو باید دقیق مشخص کنیم و رابطه اینها رو هم باید مشخص کنیم. یعنی ترکیب رو هم من باید بفهمم، تحلیل کنم. یه مثال بزنیم، مثلا یکی از عناوین ما اینه درمان با داروهای غیر مجاز در شرایط غیر اضطراری. پیچیده شد. علاوه بر این که من باید معنای درمان و دارو و غیر مجاز و شرایط اضطراری بفهمم، یه سوال دیگه هم دارم. این در شرایط غیر اضطراری قید برای درمانه، یعنی درمان در شرایط غیر اضطراری با داروهای غیر مجاز، یا نه قید غیر مجازه، درمان با داروی غیر مجاز در شرایط اضطراری، در شرایط غیر اضطراری. ممکنه فرق کنه، برای همین ما اینجوری نوشتیم که مخالفه پیش نیاد. خب پس این مثال برای چی بود؟ برای که تو ترکیب هم صرف مفردات کافی نیست، بعد جایگاه این ترکیب ها نسبت به هم دیگه روشن میشه. بسیار خوب، اگر موافق باشید، خب پس ما مباحث عاممون رو تکمیل کردیم. برای جلسه بعد خدمتتون عرض کنم که از بین این تمارین شما متولی زکات رو و سفر رو، این دوتا رو بقیهش حالا دیگه مباحث موضوعات مختلف هم داریم. جانم خدمتتون عرض کنم که نه، همش رو، هر دوتا اینا رو میدیم، فقط جلسه بعد با استفاده از بیانات شما دیگه ما زیاد عرض زدیم، همش داشتیم مثال میزدیم. یکی کدوم مورد من گفتم مثال ندادم؟ آره. دیگه فکر کنم ضرورت نداره، دوستان اینقدر دیگه تمام شدن ان شاء الله. حالا ان شاء الله انجام میدی تمام میشه. خب مشکلی نداره، فقط اون وردی که خدمتتون دادیم، پی دی افی که خدمتتون دادیم خیلی کامل تر از اینه، این فقط در فصل است. خب جانه ورده بهتر سفر. آره خیلی خب، یه صلوات قد بفرمایید. ما توی موضوع شناسی اگه موضوعی مباحثی باشه که قبلا کار شده، مثلا سفر، یک عنوان جدیدی نیست، موضوع مستحدثه نیست، به نظر میرسه همون مطالبی که قبلا گفتیم کفایت میکنه. اما موضوعات مستحدثه یه سری نکات دیگه ای داره و یه سری تأکیدها و تنبیهات دیگه ای نیاز داره که اینا رو باید بیشتر دقت بشیم. البته این مراحلی که ما تو موضوعات مستحدثه میگیم گاهی وقتها تکرار یه مرحله مبحث عامه، اما با یه سری نکات جدید و مثال جدید و تأکید بیشتر. این مقدمه. اصلا مراد از موضوع مستحدثم اون مسئله جدیدی که تو فقه شکل گرفته، حالا یا اصلا قبلا این مسئله قابل تصور نبوده، یا قابل تصور بوده اما چون مبتلا به نبوده، امکان تحقق نداشته، مسئله شکل نگرفته. حالا مثلا ما میگیم آقا معامله در بورس جایز است یا نه؟ خب بورس یک مفهوم نوظهوره، این میشه مسئله مستحدثه، یعنی در گذشته اصلا مفهوم بورس تو ذهن نبود. گاهی وقتا نه، مفهوم ممکنه تو ذهنشون بوده باشه اما امکان تحقق نداشته. مثلا فرض فرمایید تغییر جنسیت ممکنه یک مفهومی بوده تو ذهنم بوده اما چون امکان تحقق نداشته، مسئله فقهی براش شکل نگرفته. ما به هر دوتاش میگیم موضوع مستحدث. خب خدمتتون عرض کنم که تو موضوعات مستحدثه مواردی که باید بهش دقت بشی، یکی این که باید مراجعه بشی کنی به اون علمی که اون مبحث درش شکل گرفته، یعنی اون موضوع شکل گرفته درش. مثلا میگن آقا شبیه سازی انسان حلال یا حرام؟ خب این سوال پزشکیه، من باید دور امیدم اون پزشکی که در این سوال رو میکنه، اون علمی که این سوال درش شکل گرفته، اصلا مرادش از شبیه سازی چیه؟ نه اینکه بشینیم خودمون یه چیزی تصور بکنیم بگیم خب مثلا اینو ازش برسیم، نه، باید مراد دقیقاً در اون علمی که اون رو ایجاد کرده شکل بگیره. گاهی وقتا یک موضوعی به چند علم مربوط میشه، باز هم ممکنه شما نیاز باشه به چند علم مراجعه کنید. فرض بفرمایید سینما رو یه بار از علم رسانه بهش میپردازی، یه بار علم هنر بهش میپردازی، یه بار مثلا علم فناوری و نمیدونم تکنولوژی های روز چیز بهش میپردازی، اینا ممکنه هر کدوم از یک حیث و یک جهت بهش نگاه کنن و اگر ما میخواییم موضوع سینما رو کامل و دقیق‌تر بفهمیم باید همه اینها رو ببینیم. خب این یک. دو، گاهی وقتا بررسی دقیق واقعیت خارجی اون چیل اون موضوع مهمه. مثلا فرض بفرمایید ما یه مسئله جدیدی داریم که آقا نگاه به این ورزشکارا، حالا فوتبال، کشتی، والیبال، با پخش زنده جایزه یا نه. یه بار از ما مفهوم پخش زنده رو میدونیم، اما سوال واقعیت خارجی که تلویزیون مثلا میزنه زنده هم زنده. ممکنه ما بریم واقعیت خارجی رو تحقیق بکنیم ببینیم آقا بین واقعیت خارجی تا اینکه تصویر به من برسه حداقل 10 ثانیه زمان میبره. خب من ممکنه واقعیت خارجی رو که بررسی میکنم که این اصلا مصداق پخش زنده نیست. اینان که میزنن زنده منظورش اینه که فاصله خیلی کمه، ناچیزه. لذا ممکنه من فتوام این باشه که پخش زنده مثلا حرامه نگاه کردن، اما وقتی واقعیت خارجی رو بررسی میکنم میبینم که این واقعیت خارجی اصلا حلاله، مشکلی نداره. یا مثلا فرض فرمایید بحث تغییر جنسیه، ما واقعیت خارجی، حالا بعضا خود دکتران تصریح میکنن اون چیزی که در خارج رخ میدهد واقعا تغییر جنسیت نیست، یه فعل و انفعال ظاهریه فقط. خب خیلی فرق میکنه، ممکنه یه نفر تغییر جنسیت واقعی رو حلال بدونه اگه یه نفر واقعا مثلا زن شد، مشکلی نداره، اما اگر واقعی نشد فقط ظاهری شد ممکنه حکمش حرمت باشه. پس این تحقیق این که تو واقعیت خارجی چه اتفاقی داره میفته این میتونه ضرورت داشته باشه برای اینکه ما میخواییم از موضوع مستحضر صحبت کنیم. مورد بعد، کشف انواع و روش های تحقق موضوع مستحضر. گاهی وقتا اون موضوع مستحدث شما به روش‌های مختلفی محقق میشه تو خارج و هر روشی ممکنه نکته و حکم خاص خودش رو داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید شما میاد در مورد تلقیه مصنوعی، آقا تلقیه مصنوعی حلاله یا حرامه؟ خب الا ماشاءالله انواع تلقیه مصنوعی داریم، کدومشون شما مثلا سوالت؟ مثلا فرض بفرمایید نطفه کامل از زوجین باشد و اون جایی که بچه پرورش پیدا میکنه اصلا یه دستگاه مصنوعی رو ساختگی باشه، کارخونه ری باشه. یک فرض. دو، نطفه کامل از زوجین باشد و رحم اجاره یک خانم دیگه ای. مورد سوم، نه اصلا اون خانم در نطفه نقش داشته باشه، اونی که در رحمش هم داره شکل. و همینجور شما من تا 10 مدل تلقیه مصنوعی میشه شمرد و ممکنه اینها هم ذهنیت ما رو نسبت به موضوع بهتر میکنه، هم تو مرحله دلیلیابی به درد ما میخوره. ما اینها رو باید از هم تفکیک کنیم، نمیشه یک جا اینها رو مطرح کرد و حکم کرد. بعضی از مواردش ممکنه شما بگید اصلا فرض بفهمید یک طرف مصنوعیه، مثلا نطفه هم مرد درش نقش داره هم چیزی که انسان با دست ساخته، کارخونه‌ای ساخته، این باعث شده نطفه شکل بگیره و باز مثلا محل رشدش هم باز. همه این احکام ممکنه احکام مختلفی داشته باشه. صلوات بر حضرت. نکته بعدی، بله، نکته بعدی توجه به منشأ ها، آثار و لوازم باز اینو توی مباحث عام هم داشتیم، اما اینجا تاکید میکنیم موضوعات جدید مخصوصا تو شرایط فعلی اجتماعی میتونه آثار و لوازم و منشأهاش تو فهمش اثر بذاره. مثلا فرض بفرمایید شما میگید آقا منشأ بانک نظام سرمایه‌داریه، ادعا میکنن بعضیا، حالا درست و غلطش کار نداریم، که منشأ باعث شده بانک شکل بگیره یا اون چیزی که منشأ شده که بورس شکل بگیره، این فهم ما رو از بورس تکمیل میکنه، فهم ما رو از بانک ارتقا میده. یا آثار لوازمی که داره، مثلا فرض بفرمایید ماهواره، شما یه تصویر بسیط اینه که خب شبکه‌های خارجی رو میبینه طرف، اما اگر آثار و لوازمش رو بررسی بفرمایی این کامل برای شما روشن میکنه این ماهواره چیه و چه حکمی در انتظارش. قمزنی اینم عرض بکنه، این آثار و لوازم ممکنه تو زمانهای مختلف فرق بکنه دیگه. یه زمانی فرض بکنید مثلا قمزنی مفسده ای نداره، هم ممکنه تو شرایط دیگه ای مفسده رو داشته باشه. این در مورد منشأ ها آثار و لوازم.
بله
خدمت، معنی عامی از منشأ مراده، غرض هم در بر میگیره.
فرض
آثار لوازم هم نقش داره دیگه، آثار لوازم میشه بکنید، یعنی یک نفری به غرض یک اثری یک لازمه اون کار رو انجام میده. فایده بله فرمای شما درست، یعنی اون فواید اغراض اونا رو باید لحاظ کنیم. ما توی مد اون مرادمون از آثار و لوازم اعم از اوناست، همین نکاتی که شما می فرمایید هم مد نظر بوده، حالا اگر عبارت ناقصه اصلاحش کنید. بله خب مورد پنجم چیه؟ بررسی سیر پیدایش و تحول موضوع مستعدس. معمولا موضوع مستعدس ها قبلا نبوده، به مرور شکل گرفته دیگه و به مرورم کامل شده. این که شما دقت بکنید این سرنخ تاریخی رو بگیرید بکشید با این موضوع بیاید جلو، این فهم بهتری از شما میده. مثلا فرض بفرمایید من میخوام معنی رمز ارز رو بفهمم، یا شما برو از اول معاملات رو تاریخ شکلگیری پول، آقا اگه تو تاریخ اقتصاد خوندید دیگه، نخوندید دیگه، اول مبادله کالا به کالا بوده بعد فلان، این رو اگه شما بهش توجه بکنید ماهیت پول براتون بهتر روشن میشه، ماهیت بعدم رمز ارز بهتر متوجه میشه. خیلی وقتا این سیر تاریخی میتونه تو فهم اون موضوع مستحدث راه گشا باشه. و مورد آخر تاریخ اون علم های خاص مثلا معمولا داره، نه شما تحقیق میکنید گاهی وقتا به قطع میرسید با استفاده و تواتر، گاهی وقتا احتمال میدید یه شواهدی ممکنه داشته باشه به قطع برسید که اینجوری بوده سیر تاریخی، گاهی وقتا احتمال میدید. اون احتمال ها مثلا چه تا احتمال فرض کنید تو تاریخ پیدایش پول هست، اون احتمال ها باز فهم بهتری رو از رمز ارز به شما منتقل بکن. خب مورد آخر بله
اینا نسبت به ترتب دارن یا نه؟
اون مواردی که هر 6 تا مرحله نیاز اجرا بشه در مورده، ما بهترین ترتیبی که به ذهنمون رسیده ارائه دادیم اینه. یعنی میگیم نه ترتیب داره، یعنی اول برید مراجعه به اون علم کنید، بعد واقعیت خارجی، بعد حالا اگر عزیزان تعاملی داشتن، اعتقاد پیش داشتن، هم بفهمن استفاده میکنیم، ولی این ترتیب توش لحاظ شده. اما باز هم تکرار میکنیم. گاهی وقتا شما میگید آقا یه موضوع مرحله 5 نمیخواد، خب مرحله 5 هست میشه میره مرحله 6. گاهی وقتا یه موضوع واضح تر 3-4 تا از این مراحل نمیخواد. این سعی شده اینا جامع باشه که تمام موضوعات رو شما دیگه بتونید با این مراحل بررسی بفهمید. ولی فرمایشتون میاد بله تو علم مرتبط هم ما مراجعه میکنیم، گاهی وقتا تعریفشون از اون موضوع دقیق نیست، کمک میکنه ها، باید هم مراجعه کرد، ولی گاهی وقتا تعریف خودشون دقیق نیست. ما میریم تحقیق میکنیم، بعضی هم میگم مثلا در مورد بورس برخی از اساتید میگن خود اقتصاددانها اونجوری که فقها دقیق شدن تو حقیقت بورس دقیق نشدن و فهمشون کامل نیست. فقهایی که بعضی از فقهایی که مدام بورس رو تحقیق کردند، اینا بهتر از علمای اقتصاد میتونن حقیقت بورس رو به شما بگن و اتفاقا استفاده هم میکنن، مثلا دانشگاهی ها استفاده میکنن از این تحقیقات اینها. به هر حال حالا اون نکته که فهمیدید درست. خب مورد آخر، مورد آخر اینه که باز ارتباط موضوع مستحدث با سایر عناوین باید مد نظر قرار بشه. کنید اگر موضوع جدید نباشه، هزار سال علما در موردش صحبت کردن، ادلهش رو گفتن، تحقیق کردن، مثلا فرض کنید موضوع غنا باشه، مثلا موضوع فرض کنید موسیقی باشه، مثلا از زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی معتقد بوده مثلا موسیقی مصداق غناست، بحث کرده در موردش، گفته عنوان غنا برش منطبق میشه، کار ما خیلی راحته تو اون موارد. حالا یا کلام مرحوم شیخ طوسی قبول میکنیم یا رد میکنیم. اما موضوع مستحدث نه، اینجوری نیست. میاد آقا حق تعلیف مثلا، خب حق و تعلیف و شیخ طوسی و علمای دیگه به ما نگفتن چه عنوان برای این منطبقه من برم تحقیق کنم، من خودم باید ببینم آقا این حق و تعلیف چه عنوانی برش منطبقه، مثلا این عنوان مال برش منطبقه یا نه. اگه عنوان مال برش منطبق باشه، مثلا فرض کنید الناس مسلطون علی اموالهم میگیرش، رابطهش با مال چیه؟ رابطهش با ملک چیه؟ یا مثلا فرض بفرمایید عنوان سرقفلی با حق کسب و پیشه، اینا با هم فرق میکنن، تفاوت و شباهتشون چیه؟ این اگه بررسی بشه، ارتباط این دو تا مفهوم بررسی بشه، هر دو مفهوم بر ما بهتر قابل تصور. لذا توی این مرحله پیشنهاد شده که در مورد موضوعات مستحدث روی این کار جدی بشه. ما توی موضوع مستحدث روایت که نداریم که یاد بگه آقا نمیدونم اهدای عضو جایز است. من و شما این که باید داریم تحقیق کنیم کدوم یکی از اون عناوین عامی که توی آیات و روایات هست اینجا منطبق میشه. لذا ارتباط این اهدای عضو با اون عناوین عام باید به شکل تفصیلی بررسی بشه. بسیار خوب، این 6 مرحله بر اساس موضوعات مستحدث تمام شد. آقا بحث موضوع شناسی ما تمام شد. سعی کردیم خلاصه عرض بکنیم خدمتون. عزیزان توضیح بیشتری نیاز داشتن، همون متنی که تقدیمشون کردیم به نظر میسه کفایت میکنه. اگر نه جایی حل نشد، نکته این فرمایشی داشتید، من در خدمتون هستم. حالا از طریق ایتا، طریق غیر ایتا دیگه، حصر عقلی بود دیگه، ایتا و غیر ایتا دیگه، راه سومی وجود نداره. خدمتتون میتونیم باشیم. در مورد موضوعات مستحدث هم از بین این عناوین یه تمرین اینجا بدیم. حالا ساده تراش عنوان مرگ مغزی و پلک مصنوعی